شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی از جوانان غربی خواست برای آشنایی با اسلام به قرآن مراجعه کنند. رئیس جمهور آرژانتین مرگ دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان را خودکشی نمی‌داند. باراک اوباما در دیدار با همسر سعید عابدینی کشیش مسیحی قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای از جوانان غربی خواسته برای آشنایی با اسلام مستقیماً به قرآن و زندگی پیغمبر اسلام مراجعه کنند. در این پیام که امروز منتشر شد، آیت الله علی خامنه‌ای با تأکید بر اینکه رهبران غربی آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت جدا کردند، مخاطبان خود را جوانانی دانست که حقیقت جویی در قلب‌های آنها زنده و هوشیار است. آیت الله خامنه‌ای از مخاطبان نامه خود خواسته تا درباره انگیزه های آنچه سیاه نمایی گسترده علیه اسلام خوانده پرسش و کاوش کنند. به همچنین از جوانان در اروپا و آمریکای غربی خواسته تا به گفته او در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی شناختی مستقیم و بیواسطه از اسلام به دست آورند. این اولین بار است که رهبر جمهوری اسلامی پیامی خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی منتشر می‌کند. در پی حمله مسلحانه به دفتر مجله شارلی ابدو و کشته شدن 17 تن، تظاهرات گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای اروپایی بر علیه افراط‌گرایی اسلامی برگزار شد. رئیس جمهوری آرژانتین میگوید مرگ دادستان پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان خودکشی نیست. جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، یک روز پیش از حضورش در جلسه غیرعلنی پارلمان آرژانتین در آپارتمانش در حومه بوینس آیرس کشف شد. نیسمان کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را متهم کرده بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجار در مرکز یهودیان با جمهوری اسلامی تبانی کرده است. کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین در پیام خود با متهم کردن دشمنانش به تلاش برای بدنام کردن او آورده است که آنها از او نیسمان تا زنده بود استفاده کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که قتل او به نفع آنان است. در پیام رئیس جمهوری آرژانتین هیچ فرد مشخصی به قتل دادستان سابق متهم نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با نغمه عابدینی همسر کشیش سعید عابدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. سعید عابدینی بیش از 2 سال است در زندان اوین به سر می‌برد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش عابدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن همچنین به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرده و گفته که در این ملاقات‌ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. جاش ارنست اضافه کرده که موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. 7 ماه پس از برگزاری اولین جلسه محاکمه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، سرانجام روز چهارشنبه حکم دیوان عالی کشور در مورد وی صادر شد. شاهین بشیری.
خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه اول بهمن ماه خبر دادند که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان محکوم شده است. خبرگزاری ایسنا میگوید آقای رحیمی پیش از این در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، پرداخت 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود. در نهایت با اعتراض وکیل آقای رحیمی این پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. در گزارش خبرگزاری‌های ایران اشاره‌ای به جزئیات اتهام‌های معاون اول سابق ریاست جمهوری ایران نشده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
ظرف چند روز اخیر ما شاهد یک جدال رسانه‌ای و تبلیغاتی قابل توجه بین رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از یک طرف با شخصیت‌ها و رسانه‌های حامی دولت درباره فساد مالی در دولت احمدی نژاد بودیم که مطمئناً حکم آقای رحیمی هم جزئی از این جدال رسانه‌ای است. دو روز قبل بود که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. تأکید کرد که زنجانی حامیان بسیار بلند پایه‌ای در دولت قبل داشته و باید اونها شناسایی و محاکمه بشن. آقای جهانگیری هشدار هم داد که منتقدان دولت یا همون اصولگرایان تلاش می‌کنند با بحران‌سازی یا دادن آدرس غلط حواس دولت رو پرت کنند و گفت که دولت حواسش پرت نمیشه و دنبال محاکمه چهره‌های پشت پرده است. بعدش یک نماینده مجلس اعلام کرد که دادگاه بابک زنجانی تا یک ماه آینده برگزار میشه. امروز رسانه‌های حامی دولت آقای روحانی گزارش‌های نسبتاً مشابه اما هماهنگی رو منتشر کردن، هم از نظر زمانی و هم از نظر محتوایی، که تاکید داشت حامیان آقای احمدی نژاد به دلیل نگرانی از پیگیری فسادهای اقتصادی مدیران احمدی نژاد یک پروژه تخریبی و تبلیغاتی گسترده رو علیه دولت اعتدال کلید زدن. نهایتاً شامگاه چهارشنبه دو خبرگزاری اصلی وابسته به دولت، یعنی ایرنا و ایسنا، مفاد دو حکم آقای رحیمی رو تقریباً مشابه و همزمان منتشر کردن. این هماهنگی رسانه‌ای نشون میده که دولت آقای روحانی و حامیان رسانه‌ایش ظاهراً با جدیت بیشتری وارد منازعه و کشمکش با اصولگرایان تندرو دارن میشن و سعی میکنن به مهمترین ضعف اونها یعنی فسادهای مالی دست بگذارن.
محمد رضا رحیمی در حالی این حکم را دریافت کرده که در خرداد سال 93 نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران را گرفته بود و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در مورد سابقه چنین حکمی در تاریخ جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی صدور چنین حکمی برای شخصی در سطح معاون رئیس جمهور سابقه نداره. علتش رو هم من فکر میکنم گسترش و شیوع فساد در میان مقامات دولتی تا حدی است که جمهوری اسلامی تن داده به اینکه فردی رو در سطح آقای رحیمی مورد محاکمه قرار بده و زندان و جریمه در این حد برای او بریده بشه. فکر میکنم اگر ما به وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، صدور این حکم در واقع یک علامت روشنی است برای کابینه آقای احمدی نژاد و مجموعه جناحی که با آقای احمدی نژاد همکاری میکردن، اینکه در آینده اگر اینها بلند پروازی و جاه طلبی بخوان داشته باشن، باید منتظر صدور چنین احکامی برای خودشون باشند. اخطاری است از سوی مجموعه نظام برای دولت آقای احمدی نژاد.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از جمله متهمان اصلی اختلاس از شرکت بیمه ایران است. او روز 17 شهریور ماه در نامه‌ای به صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ضمن رد اتهامات خود تأکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. وکیل آقای رحیمی نیز روز 3 آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس پول داده است.
محکومیت ارشدترین مقام جمهوری اسلامی تا کنون. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌های شما را می‌شنویم.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنن؟ اگه منظور این حوادث 88 هست، که حوادث 88 نجز گناهان کبیره اومده، نجز گناهان صغیره.
کسایی که مرگ برای همه میخوان، مثل گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه و اخیراً مرگ بر فرانسه، اول باید مرگ بر خودشونو فریاد بزنن که اینقدر ملت رو بدبخت کردن و بیزار از زندگی. ملت با هیچ ملت دیگه و دولت دیگه‌ای دشمن نیست و مرگ بر اونا نمیخواد، خوشبختی و سعادتشونو میخواد.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کارم میخواستم توضیح بدم. کارفرما به من میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمم.
پیام ها رو خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. یافته شدن جنازه آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی که رئیس جمهوری آن کشور را متهم به تبانی با جمهوری اسلامی کرده بود تا اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین را لاپوشانی کند، بوینس آیرس را در بحران فرو برده است. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین عصر امروز اعلام کرد که مرگ آلبرتو نیسمن در اثر خودکشی نبوده، بلکه او را به قتل رساندند. مرداد قاسمفر.
یک گزارش قضایی در آرژانتین مدعی است که مقام‌های ارشد این کشور قصد داشتند تا در ازای دریافت نفت از ایران بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 سرپوش بگذارند. این گزارش در واقع متن دادنامه است که آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی، بر اساس شنود مکالمات مقام‌های این کشور با طرف ایرانی تهیه کرده بوده. روزنامه نیویورک تایمز در آخرین شماره خود در روز پنجشنبه با استناد به بخش‌هایی از این گزارش 89 صفحه‌ای نوشته که مقام‌های آرژانتین و ایران به توافقی رسیده بودند که بر اساس آن آرژانتین به ایران گوشت صادر کند و از ایران نفت تحویل بگیرد و همچنین بر آنچه که به گفته این روزنامه نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در انفجار مرکز یهودیان این کشور مشهور به آمیا خوانده شده سرپوش بگذارد. بر اساس این گزارش، کریستینا فرناندز دو کریشنر، رئیس جمهوری، و هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه آرژانتین، از این توافق حمایت کرده بودند، اما توافق فوق هرگز به اجرا در نیامد، زیرا مقام‌های آرژانتین نتوانستند پلیس بین‌الملل اینترپل را قانع کنند که نام مسئولان ایرانی را از فهرست افراد تحت تعقیب خود حذف کنند. دولت آرژانتین اما با تکذیب این گزارش، آلبرتو نیسمان را به توطئه علیه خود متهم کردند. آنیوال فرناندز، دستیار رئیس جمهوری آرژانتین، گزارش دادستان سابق را مطلقاً بی‌اعتبار توصیف کرده است. جنازه آقای نیسمان یک شنبه گذشته و یک روز قبل از آن که در کنگره آرژانتین علیه مقام‌های دولتی شهادت بدهد، در حالی که چند گلوله به بدنش اصابت کرده بود، در حمام آپارتمانش پیدا شد. مرگ آلبرتو نیسمان به بحران سیاسی در آرژانتین تبدیل شده و تظاهرات متعددی در روزهای گذشته در این کشور برگزار شده است که خواسته آنها رفع ابهام‌ها درباره مرگ مشکوک دادستان سابق است. در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در سال 1373 خورشیدی 85 تن کشته شدند. دادستانی آرژانتین تعدادی از مقام‌های وقت و ارشد جمهوری اسلامی را به صدور دستور اجرای این عملیات و حمایت از آن متهم کرده است. تهران همواره دخالت خود در این حادثه را تکذیب می‌کند.
تازه ترین تحقیقات و تحولات در خصوص پرونده مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتین. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از جا گرفتن توی صف به عنوان شغلی تازه در ونزوئلا، تفنگی که 130 سال در یک پارک آمریکا جا خوش کرده بود و به تازگی پیدا شده، و شروع ساخت یک بنا بر اساس طرح معمار برجسته اسپانیایی در کشور شیلی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
با آخرین خبر این که رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام نرخ بیکاری 10.5% در ایران گفت 30% از نیروی بیکار کشور تحصیلات عالی دارند. به گفته کوروش پرند بیش از 40 میلیون نفر جزو جمعیت غیر فعال کشور محسوب می شوند. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.